محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيمن تمن علي وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
از اون روزی که فهمیده بود بعد از رفتنشون به خونه خاله جون طلاهای دخترش گم شده و وقتی پلیس اومده گفته کار خودیه، حال بدی داشت. اصلا دیگه نمیتونست زنگ بزنه و ازشون حال و احوالی بپرسه. میدونست وقتی چیزی از کسی گم بشه شک همه وجودش رو فرا میگیره. میدونست مال میره یه جا و ایمان میره همه جا. هم دلش آتیش گرفته بود به خاطر مالی که از دست رفته، هم جانش پرآشوب بود از شک و شبهه‌ای که به وجود اومده بود. درسته که کسی مستقیما نگفته بود شما اون طلا رو برداشتی، اما خودش که از لحن حرفها میفهمید که وقتی آخرین نفری بوده که پا تو خونه اون بنده خدا گذاشته و بعدش هم این اتفاق افتاده، خواه ناخواه شک عین خوره میفته به جون مال باخته بینوا. به اونا حق میداد، اما پس خودش چی؟ اگه اون طلاها پیدا نمیشد تا آخر عمر باید سنگینی تهمت به زبون نیومده فامیلو به دوش میکشید، تهمتی که بالاخره یه روزی از یه جایی ناحق و ناروا سرباز میکرد و دل میشکند و دعوا درست میکرد. کاری از دستش بر نمیومد جز توسل جستن و نذر صلواتی که هر روز تا پیدا شدن مال به سرقت رفته با دل شکسته ادا کنه. حرف سر آبرو بود و آبرو یعنی همه چی. تا اون روزی که خبردار شد دزد طلاها پیدا شده و مال از دست رفته برگشته، و وای از اون لحظه، چه لحظه‌ای بود براش. انگاری خدا بزرگترین خواستش رو اجابت کرده. حالا دیگه شونهاش سبک بود از هر تهمتی و دلش آروم و خوشحال از آبرویی که حفظ شده بود. یادش افتاد به حدیثی از آقا امام زمان که سجده شکر از ضروری ترین مستحباته. بلند شد و وضوئی گرفت و دو رکعت نماز شکر خوند و رفت به سجده، سجده شیرینی که طعم همه خوشی‌های دنیا رو می‌داد. امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمودن سجده شکر از ضروری ترین مستحبات است.
خوشان آن کلن یارشان به هم دو قول هو الله کارشان، خوشان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان، دوچاره زما بگذر شد و دیدی ندیدی یکی درد و یکی درد حسن درد یا یکی وصل و یکی هجر حسن درد یا من از درمان و درد و وصل و هجر پسند و من چرا جانم پسند.
جرعه نوشان وصلیم زیر باران عفوتا، همچنان همراه ما باشید و شنونده برنامه در انتظار باران. نقل به نقل دل باید سپرد به روایت عشق، که این سفر در امتداد خداست. ورق به ورق تومار عشق را می‌خوانیم در سفرنامه بندگی.
روایتی از روزداری چند از مسلمان چینی. گلادیس از تازه مسلمانان چینی میگوید: مادرم در این زمینه ما را درک و از ما بسیار حمایت کرد. او حتی مرا هر روز برای خوردن سحری بیدار می و برایم غذای حلال آماده می کرد. روزداری برای تازه مسلمانان چینی اتفاقات متفاوتی را به همراه داشته است. در این میان تعدادی از بانوان چینی تازه مسلمان شده معتقدند که گرسنگی و تشنگی در ماه مبارک رمضان کوچکترین مانع برای آنها محسوب نمی شود. نورالدین لیم سیاسیا، تازه مسلمان 23 ساله و دانشجوی سال چهارم پزشکی، درباره روزداری می گوید: من روزه گرفتن را 2 سال پیش آغاز کردم، اما امسال نخستین سالی است که به عنوان یک تازه مسلمان روزه می گیرم. پیش از این مخفیانه و بدون اطلاع والدینم روزه می گرفتم، زیرا ممکن بود ناراحت شوند و من نمی خواستم احساسات آنها را جریحه دار کنم. اما زمانی که خواهر کوچکترم به دین اسلام گروید، من نیز جسارت پیدا کرده و قدم در راه او گذاشتم. نورالدین که دانشجوی پزشکی است، خوشبختانه دوستان خوبی دارد که همراه او در خانه نماز می‌خوانند و در ماه مبارک رمضان محفل‌های کوچک و خودمانی برای عبادت خدا ترتیب می‌دهند. گلادیس لیمینین، خواهر کوچکتر نورالدین، نیز تازه مسلمان 22 ساله است که سال گذشته به اسلام گرویده است. او می‌گوید مادرشان از این اقدام آنها حمایت کرده، اما پدرشان مخالفت‌هایی داشته است.
من source of all power. My need in my darkest hour, my Lord. Your light and love, all I see. Nothing more I'd ever want or need, my Lord.
My Lord,
protect me from dishonor. Grant me faith to be stronger. Source of all mercy, infinite light for all to see, my Lord. Some claim to represent you, everything they do is so far away from you, my Lord. Thou dost know you but
رها شدن از گناهان آرزوی همه ماست. در این لحظه های پر اعجازی که رایحه رحمت الهی در اون پیچیده، مولای متقیان امام علی علیه السلام فرمودند رمضان رمضان نامیده شده چون گناهان را می‌سوزاند.
کم یعنی قلبی لکن معی ربی الهی رحمن انت نور الامان. I know some doors you may close, but this is how life's story goes. You are my guide, the source of light, my Lord, my Lord.
رازنامه خان عشقیم زیر باران خدا، بشنویم از سر دلبران در حدیث دیگران. مستندی پیرامون نگاه ویژه بزرگان علمی جهان به میراث شیعه.
دکتر سعاد ماهر باستانشناس بزرگ اسلامی بود که در سال 1996 از دنیا رفت. وی رئیس دانشکده باستانشناسی قاهره و استاد دانشگاه ملک عبدالعزیز جده نیز بود. نشان شوالیه اتریش، نشان درجه یک جمهوری مصر و مواردی دیگر بخشی از افتخارات اوست. سعاد بیش از 80 کتاب در زمینه تمدن اسلامی، آثار باستانی و هنر تعریف کرده. او در میان پژوهشگران عرصه هنر صاحب نظرات مهمی است که امروزه برای بسیاری از اهل علم و هنر محل مراجعه قرار دارد. نظر او در مورد فرش که امروزه هیاهویی برای تصاحب او در بین کشورهای مختلف برپاست، شاید برای بسیاری راهگشا باشد. او در کتاب خود با عنوان الفنون الاسلامیه می نویسد اصل و اساس فرش مقدس و مختص ایرانیان است. این استاد هنرهای اسلامی در ادامه می آورد بیشتر اروپاییان معتقد هستند که فرش یعنی محصولی که در ایران بافته شده است و اساساً فرش را دست بافتی ایرانی می دانند. دانستن این نکته شاید خالی از لطف نباشد که در طول تاریخ قالی بافی یکی از پر افتخارترین هنرهای ایرانی بوده که پس از اسلام نیز رواج و شکوفایی زیادی داشت تا به دوران اوج و طلایی خود یعنی دوران صفویه رسید. تاریخچه فرش در دوران صفویه تا حدی اعجاب انگیز به نظر می رسد که باعث شهرت ایرانیان در جهان شده است. دورانی که مذهب نقش مهمی در فرهنگ و هنر داشت و ایران باستان در سایه یک حکومت شیعی سعی در احیای خودش نمود. و البته که این تغییرات فرهنگی تأثیری جدی بر نقوش قالی ایرانی گذاشت که ریشه در باورهای ملی و مذهبی دارد. دکتر سعاد در توصیف این دوران می نویسد داشتن مهارت‌های هنری از افتخارات بود، تا جایی که پادشاهان مانند شاه طهماسب نیز دستی بر آتش داشتند و طراحی نقوش فرش می دانستند و این ارج و شأنی مضاعف برایشان محسوب بود. به دستور پادشاهان صفوی قرار بر این شد که هر بافنده سبک و نقش خاص منطقه و سلیقه خودش را ببافد، تا این گونه هم اصالت فرش حفظ شود و هم نقش‌های زیبا و متعددی خلق گردد. بدین سبب است که امروز ما با عناوینی از جمله نقش قالی هرات، تبریز، قشقایی، کرمان، عراق، کاشان، نائین و قم که به نظر سعاد چیزی شبیه به معجزه الهی است مواجه هستیم. دکتر سعاد معتقد است که فرش در سرزمین ایرانیان مقدس است و محصولی مبارک به حساب می آید، تا آنجا که پادشاهان ایرانی قالی را به عنوان هدیه نفیس و معنوی برای اهدا به اعتاب مقدس امامان شیعه برمی گزیدند. در همین راستا یکی از نفیس‌ترین فرش‌های موجود در جهان که به دست او معرفی گردید دست بافته است کهن و گرانبها با امضای کلب آستان علی که مهر مخصوص سلطنتی شاه عباس کبیر بوده است. این قالی ایرانی در خزانه ظریف مطهر امام علی علیه السلام در شهر نجف است که از ارزشمندترین و گرانترین خزانه‌های زیبای دنیا است. قالی حیرت‌آوری که شاه عباس مقتدرترین حاکم دوران صفویه به عتبه علویه اهدا کرده که با تار ابریشمی همراه با طلا و نقره بافته شده است. حال سوال اینجاست، شاهان صفوی با همکاری دستان هنرمند قالیبافان کوشیدند که این هنر ایرانی شهره خاص و عام شود، اما امروز ما در دنیای رسانه ها برای معرفی این تحفه ایرانی چه کردیم؟
باران که می بارد تو می‌آیی، باران گل باران نیلوفر، باران مهر و ماه و آینه، باران شعر و شبنم و شبدر، باران که میبارد تو در راهی، از دشت شب تا باغ بیداری، از عطر عشق و آشتی لبریز، با ابر و آب و آسمان جاری.
دلسوختگان انتظاریم و منتظران دیدار، تا کی رسد موعد وعظ، کاش میسر شود زمان آمدنت، کاش این رمضان هم آمد و ما چشم برآییم. کاش در ماه مغفرت بشود دیدنت نصیب.
غم می گریزد قصه می سوزد، شب می گدازد سایه می میرد، تا عطر آهنگ تو می رفزد، تا شعر باران تو می رفت، تا شعر باران تو می از لحظه های تشنه دیدار، تا روزهای آتو بارانی، غم می کشد ما و می بینی، دل می کشد ما را تو می دانی، دل می کشد ما را تو می دانی.
دلهاتون سرشار از لطف و عنایت حق و لحظات طاعتتون سرشار از معنویت بست. خدا یار و نگهدارتون.
باران که می بارد تو می آیی، باران گل باران نیلوفر، باران مهر و ماه و آینه، باران شعر و شبنم و شبنم، باران که می بارد تو در راهی، از دشت شب تا باغ بیداری، از عطر عشق و آشتی لبریز، با ابر و آب و آسمان جاری، از لحظه های تشنه دیدار، تا روزهای آتو بارانی، غم می کشد ما را و می بینی، دل می کشد ما را تو می دانی، دل می کشد ما را تو می دانی، دل می کشد ما را تو می دانی.
طاعت و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. ماه رمضان که می شود دلت می خواهد جور دیگری باشی، انگار آدم دیگری می شوی و می خواهی که کمتر اشتباهات را انجام دهی. ماه رمضان که می شود وجودت با عشق خدا کاملتر می شود و گویی از انجام دادن اشتباهات و گناهانت شرمنده می شوی، شرمنده تر از همیشه. آخر این ماه ماه خداست، ماه خداست، مگر می توانی در این ماه گناهی کنی؟ مگر می توانی در این ماه کار ناپسندی انجام دهی؟ امکان نداره. خدا برای اینکه خوبی ها رو به ما یادآوری کنه ماهی رو در نظر گرفته، ماهی که در آن ضیافتی به پا می کند و ما بندگان مهمان اوییم. در این ماه خداست که با عشق از ما پذیرایی می کند تا ما خوبی ها را از